ساعت 17:30 دقیقه اینجا رادیو فرداست. اوباما میگوید ایران باید امکان اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ایش را فراهم کند. حوثی‌ها در یمن کنترل شهر تائز را به دست گرفتند. شورای امنیت سازمان ملل امروز در مورد رویدادهای یمن تشکیل جلسه می‌دهد. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید امکان اثبات غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ایش را با موافقت با بازرسی‌های سرزده فراهم کند. آقای اوباما در مصاحبه با روزنامه هافینگتون پست گفته است آنچه در رسیدن به توافق با ایران مؤثر است در درجه اول این است که آیا ایران آمادگی دارد به جهان ثابت کند که در حال تولید بمب اتمی نیست و اینکه راست بودن آن به طور سرزده و مرتب آزموده شود. باراک اوباما درباره پیروزی دوباره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات پارلمانی کشور و تأثیر آن بر مذاکرات هسته‌ای ایران نیز در این مصاحبه گفته است که این امر تأثیر چندانی ندارد، ولی بدبینی عمیقی که در اسرائیل در مورد ایران وجود دارد قابل درک است. گزارش‌ها از یمن حاکی است که شورشیان حوثی کنترل شهر تائز، سومین شهر بزرگ این کشور را به دست گرفتند. بنابر گزارش‌ها شورشیان شیعه حوثی با حمایت نیروهای هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن اکنون ساختمان‌های اصلی دولتی فرودگاه و یک زندان را در این شهر در جنوب غربی یمن در کنترل دارند. آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های محلی می‌گوید حوثی‌ها با همکاری فرمانده واحدهای از نیروی ویژه مستقر در تائز شهر را بدون درگیری تصرف کردند. همزمان بر پایه گزارش‌های رویترز هزاران تن در اعتراض به حضور حوثی‌ها در شهر تائز تظاهرات کردند. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست منصور هادی رئیس جمهوری یمن برای بررسی وضعیت این کشور تشکیل جلسه می‌دهد. منصور هادی که به عدن در جنوب کشور رفته و خود را همچنان رئیس جمهوری قانونی می‌داند روز شنبه در سخنانی از شورشیان حوثی خواسته بود صنعا پایتخت را ترک کنند. آقای منصور هادی همچنین شورشیان را به تلاش برای استقرار حکومتی مبنی بر ایدئولوژی وارداتی از ایران متهم کرد و خواستار مداخله فوری شورای امنیت سازمان ملل شد. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای در لندن گفتند توافق بد هسته‌ای با ایران را نخواهند پذیرفت. جان کری، فیلیپ هاموند، لوران فابیوس و فرانک والتر شتاینمایر در بیانیه خود افزودند می‌دانند که در مذاکرات هسته‌ای با ایران در موضوع‌های عمده پیشرفت اساسی شده، اما هنوز اختلاف نظر بر سر مسائل مهمی باقی مانده و اکنون موقع آن است که به ویژه ایران تصمیم‌های سختی بگیرد. در این بیانیه گفته شده است که هر نوع توافقی باید جامع، با دوام و قابل راستی آزمایی باشد. جان کری پس از مذاکرات هفته گذشته با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سوئیس به لندن رفته بود. دو طرف گفتند که چهارشنبه این هفته برای اثرگیری مذاکرات به سوئیس باز می‌گردند. مراسم تشییع و خاکسپاری سکینه پیوندی مادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در شهرستان سرخه سمنان برگزار شد. خبرگزاری مهر از حضور جمعیت بزرگی در این مراسم علاوه بر مقام‌های رسمی خبر داده است. مادر آقای روحانی روز جمعه در سن 90 سالگی درگذشت. مراسم خاکسپاری یک زن به اتهام سوزاندن قرآن در کابل که در کابل به قتل رسیده و جسدش به آتش کشیده شده بود روز یکشنبه برگزار شد. صدها زن فعال حقوق مدنی در افغانستان با حضور در این مراسم و حمله تابوت این زن اعتراض خود را به قتل وحشیانه او نشان دادند. این دختر 27 ساله به نام فرخنده روز جمعه در شهر کابل با سنگ و چوب و چماق عده‌ای از مردان در حالی که ماموران پلیس نظاره‌گر بودند به قتل رسیده بود. برخی گزارش‌ها حاکی است که این زن دچار نارسایی روانی بوده است. همزمان امام مسجد محل گفته است ظاهراً این دختر با ملای دعانویسی مشاجره کرده بود و این ملا هم او را به سوزاندن قرآن متهم کرده است. و در ادامه این بخش خبری مجله .com از حامد پارسی را می‌شنویم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام،
در نخستین برنامه از سری دات کام در سال جدید با من همراه هستید تا گشت و گذار رادیوی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه امروز اول به سراغ فرین عاصمی میریم و سعی میکنیم پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم که چطور شده که حضور مجازی ما ایرانی ها در ایام نوروز و استفاده از ابزارهای مجازی برای تبریک عید و نوروز به همدیگه روز به روز افزایش پیدا میکنیم. بعد هم با رضا ولیزاده به مرور یک اپلیکیشن میپردازیم که به ما کمک میکنه اگر احیانا در ایام نوروز شام و نهار تهیه نکردیم یا میخواییم خانواده و دوستانمون رو به رستورانی دعوت کنیم، بدونیم که چه رستورانهایی در اطراف ما هستند و چه انتخابهایی داریم.
شبکه‌های اجتماعی
در سالهای اخیر پیش آمده که دوستانم به جای اینکه به من تلفن کنن، دوستانی که اونها رو از نزدیک نمیبینم، از طریق فضای مجازی ایمیل ها، پیام های فیسبوکی نوروز رو به من تبریک گفتند. خیلی استفاده از فضای مجازی در نوروز به نظر میرسه که در چند سال اخیر گسترش پیدا کرده. در این برنامه فرین عاصمی اینجاست، میخواییم در همین مورد با هم گپ بزنیم، در مورد اینکه اساساً چرا اینقدر نسل ما این روزها ترجیح میدیم که از فضای مجازی برای تبریک یک مناسبت های مثل نوروز استفاده کنیم. سلام فرین.
سلام حامد، سال نو مبارک.
سال نو تو هم مبارک. این اتفاقی که برات گفتم فقط برای من پیش میاد یا تو هم مشاهدات اینطوری داری؟
نه، برای منم پیش اومده. حتی من خودم امسال موقع سال تحویل همراه با خانواده با اسکایپ باشون صحبت کردم ایران و یه جوری انگار که پیش هم بودیم، کنار هم بودیم. فکر میکنم به خاطر اینکه الان یه مقداری ارتباط راحت تر شده به خاطر این شبکه‌های اجتماعی، به خاطر امکاناتی که هست از طریق چت و اسکایپ و دیگر امکانات، راحت تر شده تبریک گفتن عید. حتی خیلی راحت تره که با یه ایمیل یا چت یا یه مسیج فیسبوک آدم سال نو رو تبریک بگه به دوستا و آشنایان و خانواده و اینا.
خب این بیشتر برای اون دسته از ایرانی‌هایی که خارج از ایران هستند و کمتر میتونن خانواده‌شون رو از نزدیک ببینن صدق میکنه، یا ایرانی‌های داخل ایران هم همینقدر فعالن توی شبکه‌های اجتماعی برای تبریک نوروز عید؟
طبیعتاً کسایی که خارج از ایرانن و یه مقداری دورتر از خانوادهشون هستن، یه مناسبتایی که مثل عید نوروز هست سعی میکنن که به این وسیله یه جوری در کنار خانواده باشن، در کنار دوستان باشن، این تنهاییشون رو با اونها تقسیم بکنن. ولی من خب تو این شبکه‌های اجتماعی خیلی دیدم کسایی هم هستن که داخل ایران هستن، در کنار خانواده و دوستاشون هستن، ولی خب موقع تحویل سال نو همزمان آنلاین هم بودن و داشتن با دیگرانی که به یه طریقی حالا آشنا دادن تو این شبکه‌های اجتماعی با هم دوستای مجازیشون هستن، در کنار اونا هم سال رو تحویل کردن.
یه نکته دیگه که به نظرم میرسه اینه که مثلا خود من وقتی که دوستانم رو تلفنی میخوام پیدا کنم و تبریک عید بگم، با توجه به این تراکم تماس‌های تلفنی در آستانه این سال نو و با توجه به این که خب بعد از سال نو ممکنه که هر کسی یه برنامه‌ای داشته باشه، به یک سمتی رفته باشه، خیلی ممکنه راحت نتونم اونا رو پیدا کنم. ولی شاید یک جوری در فضای مجازی اگر مثلا یک پیام فیسبوکی بگذارم، خیالم راحته که اون شخص مورد نظر من ممکنه که اون پیام منو همون روز ببینه و بدونه که به یادش بودم در اون روز.
اتفاقا خیلی راحت تره از طریق اینترنت ارتباط گرفتن. فکر میکنم در همین نزدیک عید که میشه، در موقع تحویل سال نو در روز عید، اولا که خطای تلفن خیلی شلوغه، مخصوصا اگه بخوای از خارج از کشور تماس بگیری خیلی سخت میتونی ارتباط برقرار بکنی، ولی خب از طریق اینترنت فکر میکنم هم راحت تره، هم سریع تره و هم شاید هزینه کمتری داشته باشه، به خاطر همین خیلی ها اینطوری ارتباط برقرار میکنم. بعدیش اینه که قبلا اگر میخواستیم با یکی تماس بگیریم سال نو رو بهش تبریک بگیم، تلفن میکردیم، دونه دونه صحبت میکردیم، ولی الان چیزی که رسم شده اینه که پیام گروهی میدن یا ایمیل های دست جمعی میزنن و یه تبریک اونجا مینویسن و چند نفر دوستا رو به عبارتی منشن میکنن یا اسمشون رو میارن اونجا و تبریک گروهی هستش. احساس میکنه که شاید اونقدر مثل اینکه یک نفر تماس بگیره تلفنی یا بهت یک ایمیلی بزنه حتی که فقط برای خودت زده باشه، پیامی رو فقط برای یک نفر یعنی تو داره میفرسته، خیلی احساس بهتری داشته باشه تا اینکه مثلا یک پیام گروهی فرستاده بشه و تو بدونی که 50 تا مخاطب دیگه هم وجود دارن. نمیدونم، یه حالت اسپمی شاید داشته باشه این قضیه.
خب پس توصیه‌مون اینه که اگر حتی نمیرسید آدم‌ها رو تلفنی پیدا کنید و رو در رو ببینیدشون و می‌خواید از ابزار مجازی استفاده کنید، سعی کنید که ایمیل‌های منحصر به فرد بهشون بزنید، سعی کنید که پیام‌های منحصر به فرد ویژه اون آدم‌ها بدید که اونها بدونن که در ایام سال نو به یاد اونها هستید.
از دنیای اپلیکیشن ها.
خب هفته اول نوروز هست و هفته گشت و گذار و سفر و تفریح و سفرهای درون شهری بیرون شهری، و یه سوالی که ممکنه پیش روی خیلی از ما باشه اینه که چه رستورانی غذای بهتری داره، کجا بریم که جا داشته باشه یا به بودجه ما بخوره. این هفته با همکار خوبم رضا ولیزاده گپ و گفتی داشتیم درباره یه اپلیکیشنی که رستوران‌های مختلفی رو در تهران فهرست کرده و به شما در مورد غذاهای اونها راهنمایی میده، در مورد قیمت اونها راهنمایی میده. حالا توضیحات بیشتر رو میخوام اینجا همراه با رضا باشیم و بشنویم. سلام رضا.
سلام حامد و همینطور سلام به شنوندهای عزیز رادیو فردا. یه اپلیکیشن یا برنامه رستورانیا به فارسی هست که میتونن شنوندهای عزیز رستورانهای مختلف تهران رو مطابق میلشون انتخاب کنن یا حتی بر اساس غذایی که هوس کردن بخورن بتونین، امکان رو میده که رستورانهای مختلف رو انتخاب کنید. مثلا در بخش رستورانیا به این برنامه میتونید نام رستوران، نوع رستوران، سبک غذا، موقعیت و محله مورد نظر و حتی سطح قیمت رو انتخاب کنید و حتی جزئیاتی از جمله این که جای نشستن، جای پارک برای ماشین، این که اون رستوران کارتخوان داشته باشه و امکانات جانبی رستوران رو انتخاب کنید تا این برنامه فهرستی از رستوران‌هایی که به انتخاب شما نزدیک هستن رو براتون لیست کنه.
این اپلیکیشن البته هم نسخه اندروید داره و هم نسخه آیفون، ولی بد نیست که اسم این اپلیکیشن هم بگیم برای اون دوستانی که علاقه‌مندن این اپلیکیشن رو روی دستگاه‌های خودشون داشته باشن.
اسم اپلیکیشن فیدیلیو هست که میتونن اون رو در جاهایی مثل اپل استور دریافت کنن. نکته‌ای که وجود داره اینه که توی این اپلیکیشن یه قسمت به‌روزرسانی وجود داره که میتونن قیمت غذاها و حتی رستوران‌های جدیدی که اضافه شدن اطلاعات جدید رو دوباره به‌روز کنن و اطلاعات تازه‌تر بگیرن.
یه امکان جالب دیگه ای هم رضا در مورد صحبت کردیم. خیلی وقتا ما پاتوق‌های مشخصی ممکنه داشته باشیم و دنبال اونها بگردیم. خیلی وقتا ممکنه که دنبال غذای خاصی باشیم، مثلا غذای گیلکی، بعد همینطور که گفتی در بخش خاصی از این اپلیکیشن رستوران‌هایی که غذای گیلکی دارند رو پیدا کنیم، ولی گاهی وقتا هم ممکنه که اینقدر عجله داشته باشیم در پیدا کردن یک جای مناسبی در اطرافمون که به این چیزها فکر نکنیم، یا اینکه دنبال این باشیم که یه تجربه جدیدی بکنیم از محیط اطرافمون، رستوران تازه‌ای رو کشف کنیم.
اتفاقا اون بخشی که گفتی در مورد اینکه ممکن آدم عجله داشته باشه بخواد سری رستورانی رو انتخاب کنه، یه بخش دیگه تو این اپلیکیشن هست به اسم اطراف من که میتونید در هر نقطه از شهر که هستین بخواید که بهتون نزدیکترین رستوران‌ها رو پیشنهاد بده و به نزدیکترین جای ممکن بریم برای صرف غذا. اما اگه حتی نخواد آدم این کارو بکنه، یه بخش دیگه‌ای که من شخصا خیلی بهش علاقه دارم قسمت کجا بریم هست که شما در واقع یه جورایی تاس می‌ریزی که ببینی اسم کدوم رستوران در میاد و خود برنامه یه رستوران رو پیشنهاد می‌کنه. البته اگه خوشتون نیومد بازم می‌تونید تاس بریزید. این هم واسه کسایی خوبه که تصمیم گرفتن براشون سخته، همین که اصلا میخوان به قول تو یه تجربه تازه داشته باشن.
در این اپلیکیشن تا جایی که با هم مرور کردیم یک بخش ویژه‌ای هم هست برای معرفی غذاهای مختلف.
اتفاقا همینطوره. یکی از ویژگی‌های دیگه این اپلیکیشن اینه که در بخش غذانامش میشه اسم غذاهای مختلف رو دید و غذاهایی که ممکنه حتی به گوش ما آشنا نباشه و ترکیباتش، جزئیاتش و اینکه از چه چیزهایی ساخته شده رو اونجا توضیح داده و حتی عکس از اون غذا هست و میتونیم ببینیم که اصلا با ذائقه ما جور در میاد یا نه.
خیلی خب، پس این آخر هفته اگر که تصمیم گرفتید دست همسر و همراهتون رو بگیرید و به یک رستورانی سر بزنید در تهران، البته شاید این اپلیکیشن بتونه کمک کنه که یک رستوران تازه پیدا کنید، غذای تازه‌ای سفارش بدید یا بر حسب غذایی که همسر و همراهتون میپسنده رستورانی رو پیشنهاد کنید که اون فرصت صرف غذا رو بتونید با خوبی و خوشی طی کنید. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.